أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در باره سبک زندگی اسلامی و اینکه مسلمان‌ها در معاشرت‌هاشون با یکدیگر چه جور برخورد بکنن، رفت و آمدهاشون چه اخلاقی رعایت بشه، مطالبی صحبت شد. در بحث قبلی راجع به تواضع صحبت می‌کردم که هر دو برادر ایمانی اسلامی که با هم رفت و آمد دارن، برخورد میکنن، هم سفر میشن، هم کار هستن، اینها باید نسبت به هم دیگه رعایت تواضع رو بکنن، جوری باشد که با محبت نسبت به هم دیگه، با تقریبا سهل گرفتن کار، جوری نباشد که به هم دیگه سخت گیری بکنن، محبت با دوستی، با زیر بار رفتن، حرف حق رو اگر واقعا حق قبول کردن، اینا مجموعه اخلاق متواضعین هست که از اخلاق متقین است. روایاتی آیاتی در باره تواضع که چه صفتی است، چه نشانهایی، اینا رو بحث کرد. در مقابل تواضع صفت تکبر هست. تکبر از صفات بسیار مذموم، از صفات رذیل است که در قرآن در جهنم فرمود بدترین جاها مال متکبرین است. فبئس مثوى المتکبرین. تکبر همون خودخواهی، انسان خودشو بالاتر از دیگران ببینه، نسبت به دیگران خودشو بهتر، بالاتر در جهات مختلف، اینو میگیم تکبر. عجب هم داریم، عجب خود بزرگ بینی، که انسان خودشو خوب تصور میکنه، افعالشو خوب میبینه، خوشحال به اعمال خودش هست، یه عبادتی انجام میده، یه کار نیک انجام میده، فکر میکنه که دیگه از آسمون افتاده، یه شخصی از دیگه بهتر از اون کسی نیست. عجب اینجوره بزرگ، خودشو بزرگ میبیند و خوب. ولی تکبر اونم بزرگ دیدن خود نسبت به دیگران. فرق عجب با تکبر این است که عجب ممکنه انسان تنها مقایسه‌ای در کار نیست، خودش اعمال خودشو خوب میدونه، اعمال خودشو عرض کنم که خوشش میاد از اعمالش، یه کاری خوبی هم بکند فکر میکنه هیچ کس مثل او نیست، عرض کنم که بنده صالح خداست مثلا، اینجور خودشو میبینه. ولی در تکبر همون بزرگ دیدن خود منتها مقایسه هست. در تکبر یه متکبر داریم، یه متکبرون علیه داریم، یه متکبرون به داریم. متکبرون به مثلا در علم صفت علم رو ملاحظه می کند و این صفت علم رو در زید ملاحظه می کند، در خودش هم می بینه، میگه این صفت علم در من بیش از اونه. متکبرون به علم یا مال یا جمال هرچه، متکبرون علیه اون طرفه که اونم دارای این وصف هست، متکبر خودشو در صفت علم از اون دیگری بالاتر میبیند. در صفت مال موه تکبر معنیش نیست که خودشو بالاتر از اون نسبت به اون تحقیر میکند، مثلا در مقام حد که حرمت او برمیاد در اثر تکبر. پس تکبر یعنی انسان خودشو در مقایسه با دیگران در اوصافی بالاتر و بهتر میبینه، نتیجهش میشد که با تحقیر نیست نگاه میکند به اونها، از اونها انتظار این دارد که احترام بهش بگذارن، عرض کنم احترام جلوهاش بلند شن، سلام بهش بکنن، همساری. این صفت تکبر. این تکبر یه وقت در مقابل خداست، در مقابل خدا تکبر میکنه، زیر بار خدا نمیره، مقابل خدا میایستد، مثل نمرود فرعون میگه انا ربکم الاعلا، من خدای اعلا. تکبر نسبت به خدا، زیر بار امر حق نمیره، حرف خدا رو اطاعت نمیکنه، مثل تکبر شیطان. خطاب شد سجده کنید، عرض کنم که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خطاب به همه ملائکه است، وقتی من آدم رو، این گل رو به صورت یک انسان و روح درش دمیده شد، تمام بهش سجده کنید، فسجد الملائکه کلهم، ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. بهش گفتن که چرا سجده نمی کنی؟ عرض کنم که این جور دارد در آیه مبارک هست که قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، همه سجده کردن، چرا تو با اونها نبودی؟ قال، ببینید در مقابل خدا این جور میگه، قال لم اکن لأسجد لبشرن خلقته من سلسال، لم اکن اسجد لبشر، هرگز سجده نخواهم. خدا امر کرده فس اسجد و فقعوا له ساجدین، میفرماد سجده کنید همه، در مقابل میگه لم اکن لاسجد. یا در این در سوره هجر است، در سوره دیگری دارن که در سوره اسراء میگه اسجد، با یه حالت تکبرآمیز، اسجد لمن خلقت طینا، با یه کسی که از گل خلقش کردی من به او سجده کنم، انا خیر من بهتر از اون. علی حال یه وقت تکبر در مقابل خداست، مثل کاری که فرعون میکرد، کاری که نمرود میکرد، یا مقابل امر خداست اطاعت نمی کنه، کاری که شیطان کنه. الان هم کسی زیر بار اطاعت خدا نره، مخالفت خدا رسمن بکنه، میگیم تکبر نسبت به خدا. یه وقت تکبر نسبت به انبیاست، انبیا میان مردم رو دعوت میکنن، اینا زیر بار حرف پیغمبران نمی رفتن، قبول نمی کردن حرف پیامبران که از طرف خدا آمدن. حضرت موسی رو خداوند با برادرش، عرض کنم که هارون، فرستادن به سمت فرعون، اونا اینجور جواب دادن انؤمن لبشرین مثلنا، اینا دوتا آدم هن مثل خودم، ما به اینا اطاعت کنیم، از اینا حرف بشنویم. انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون، در حالتی که موسی و هارون از قوم بنی اسرائیلند و بنی اسرائیل پرستش میکنن، ما زیر بار ما هستن، عرض کنم که ما بیان به اینا متکبر نسبت به انبیا، یه وقت اینه. و یه قسم سوم تکبر نسبت به بندگان خدا، نسبت به افراد دیگر. هر انسانی نسبت به انسان دیگر خودشو بهتر از او بداند، خودشو بالاتر از او بداند، او رو تحقیر بکنه، با یه نگاه حقارتی نسبت به دیگران نگاه بکند. این بیشتر بحث ما رو اینه، تکبر نسبت به بندگان خداوند. در یه روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکبر، سوال میکنن کبر چیه، چه ویژگی را بهش میگیم، چه صفتی رو میگیم کبر. امام فرمودن الکبر تغمس الناس و تصفح الحق. دو تا صفت، دو تا ویژگی برای کبر فرمودن. فرمودن یکی این که ان تغمس الناس، یعنی تحقر الناس، مردم را حقیر با دید حقارت به مردم نگاه کنی، بی اعتناس، هر کس رو میبیند به هر صفتی، با هر عرض کنم که وصفی که هست، بی اعتنای بود، تحقیر میکنه او رو، با نگاه پستی یا آدم پست به او نگاه میکنه. انتق مثل ناس و دوم و تصفح الحق، حق رو رد میکنه، زیر بار حق نمیره، میدوند اون که داره رفیقش داره حرف میزنه درست میگه، حرف او حقه، اما زیر بار نمیره. اما همین زیر بار حق نرفتن، این علامت تکبر، صفت تکبریست تو انسان که وادار میکنه این اخلاق زش انسان را که زیر بار حق نره. این دو تا ویژگی خاص، نظر تحقیر نسبت به مردم، دیگران رو با دید حقارت نگاه میکنه، ازشون انتظار احترام و اکرام داره و خودش نسبت به اونها با غرور و تکبر صحبت میکنه. یکی هم زیر بار حق نگاه. عرض کنم که ابن بکیر نقل کند، عبدالله ابن بکیر از ان ابی عبدالله قال ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین. اینا که این صفت رو دارن، با دیگران، با مؤمنین، با بندگان خداوند با نظر حقارت و پستی نگاه میکنند، زیر بار حق نمیره. فرمود در جهنم یک وادی هست که مخصوص متکبرین است. ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر. اسم این وادی سقره. شکا الالله عز و جل شدت حره. امام صادق فرمود این وادی، این بخشی از جهنم که اسمش سقره، شکایت کرد به خداوند از شدت گرمی و حرارتش. خدایا این چه خصوصیتی است که من نسبت به بقیه وادی‌های جهنم باید اینقدر سوزان‌تر، آتش گرم‌تر، شعله‌ورتر داشته باشم. شکا الی الله عز و جل شدت حره و سأله، از خدا خواست ان یعذن له ان تتنفس. خدای اجازه بده یه نفسی بکشیم از این. حالا شاید مراد از نفس کشیدن مثلا این شعلش آزاد بشه، رها بشه، محبوس نباشه. فتنفس، خداوند اجازه داد این شعله ها آزاد شد، رفت بالا. فرمود فاحرق یا احرق جهنم. این حرارتی که از او آزاد شد و در فضای دیگه وارد شد، جهنم و سوزون، یعنی شدت حرارت اونا به مراتب بالاتر شد. و اینجا رو می‌فرماد این مال متکبرین است. این وادی، ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین، با این شدت حرارت که حتی نسبت به جاهای این از صفات بسیار زشتی است که از صفات رذیله است. هرچه انسان باید خودش رو دور بدارد از این صفت. سعی کنیم حتی تلقین کند به خودش که نسبت به برادران دینی با احترام با نظر تواضع خودش رو متواضع قرار بده، زیر بار بره، هم زیر بار خدا، هم زیر بار انبیا حرفشون رو بشنوه، هم نسبت به برادران دینی. حالا هم آیات دیگری داریم، هم روایات دیگر، انشاءالله ادامه میدیم این بحث. پس یکی از صفات رذیلهی که باید انسان ازش اجتناب بکنه در برخوردها، رفت آمدها، معاشرتها با برادران دینی این است که متواضع باشد و از تکبر دوری کند.
در بعضی روایات تکبر و متکبر عبادت،
حالا میرسیم اینا، برسیم انشاءالله صحبت میکنم. عرض کنم که خب بحث ما در روایاتی بود که به این روایات تمسک شده برای اینکه در قبل از ظهور امام زمان و قبل از قیام اون حضرت هر گونه قیامی، خروجی، برافراشتن پرچمی، عرض کنم که تأسیس حکومتی حرام و غیر جایز. روایاتی بهش تمسک شده خوندیم، از جمله این چهار تا روایت بود که اشاره کردیم. یکی صحیحه ابی بصیر بود، همشون مضمونشون یکی. این چهار روایت میگه کل رایت طرف قبل قیام لقب امام، که باید قیام کرد قبل قیام حجه اسمش بگیم، فصاحبها طاغوت، هر پرچمی برافراشته بشد، هر کسی قیام بکند، اطلاقش میگه هر انگیزه ای دارن، میخواد از سادات باشد، غیر سادات باشد، به انگیزه تشکیل حکومت اسلامی عدل بده با تشکیل حکومت برای ریاست خودش، برای عرض کنم که رئیس بودن خودش، به این عنوان، به هر عنوانی، کل و به تعبیر اینه کل و رایت ترفق قبل قیام امام مهدی علیه السلام فصاحبها طاغوت، صاحب اون برافراشته کننده این علم، اون تأسیس کننده این حکومت طاغوت است، یعبد من دون الله، به منزله پرستش غیر خداست، یعنی به منزله کفر. این یه روایت مرحوم کلینی نقل میکنه در کتاب از کنن که ابواب جهاد العدو، کتاب الجهاد وسائل مراجعه کن، کتاب الجهاد ابواب جهاد العدو باب 13 از ابواب جهاد العدو روایت ششم. از کنم که این یک روایت از نظر سندم ها رو میگیم صحیح هست. سه تا روایت دیگه عرض کنم که در کتاب الغیبه للنعمانی اونجا نقل میکنه، در وسائل این سه روایت رو نیورده، ولی در مستدرک الوسائل که روایاتی که در وسائل نیست مستدرک جمع کرده، این سه روایت رو مستدرک آورده. مستدرکم عرض کنم که در باب دوازده، همون کتاب جهاد العدو باب 12 روایت اول، اونم تقریبا به همین عنوانه، کل رایت از امام ان مالک ابن اعین الجهنی ان ابی جعفر علیه السلام، اون روایت از امام صادق بود، این روایت از امام باقر. قال کل رایت طرف قبل قیام امام الحجه صاحبها طاغوت. دو تا روایتی هم باز این همین. این سه روایت دیگه ویژگی که دارد این است که راویش از امام یه نفر، عرض کنم که عبدالملک عبد مالک ابن اعین الجهنی، راوی از امام، هر سه روایت رو مالک ابن اعین، هر سه روایت رو مالک نقل میکنه از ان ابی جعفر الباقر، از امام پنجم. پس راوی حدیث در هر سه تا یکیست، امامی که ازش نقل میشه یکیست، لفظ عبارت و محتوای روایت هم یکیست. به همین تعبیر هر سه تا کل رایت ترفع قبل قیام امام تاغوت و صاحبا تاغوت. احتمال داده میشه که یه روایت باشه، راوی یکی، مروی عن یکی، مضمون عبارت محتوای روایت هم یکی. احتمال اینکه یه روایت باشه، نقل‌های متعددی شده، احتمال هست. پس برمیگرده اینکه روایاتی که به این مضمون داریم دو تا روایت، یکی مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از امام با صادق، یکی هم این عبدالملک مالک ابن اعین نقل میکنه از ان ابی جعفر. پس برگشت این چهار روایت به دو روایته و مضمون هر دو همین که کل رایت طرفه، دلالتش خیلی روشنه. به این دو روایت تمسک شده یا به این چهار روایت، برای اینکه امام صریحاً بدتن به طور قطع میگه کسی که قیام کند پرچمی برافراشته کند طاغوت است. طاغوت است یعنی چه؟ یعنی کار حرام. پس معلومه کاری که میکنه حرامه، که به اعتبار این برافراشتن پرچم یا تأسیس حکومت میشه طاغوت، یعنی کار مهمه، حرامی داره مرتکب میشه که طاغوت ازش تعبیر شده. خب بنابراین این روایت رو بهش استدلال میکنن برای اینکه هر گونه پرچمی در قبل از قیام امام زمان برافراشته بشه این حرام و صاحبش طاغوت. این استدلال. گفتیم چهار تا روایت، برگشتش به دو روایت. اولا باید سند این روایات رو ببینیم، این دو روایت از نظر سند چه وضعی داره و آیا این دلالتی که آیون بهش تمسک میکنن درسته یا ایراد داره. اما سند، روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه، اون روایت از عرض کنم که ابی بصیر. ابی بصیر یه شخصی هست که از روایت بسیار معتبر، بسیار موثق و مورد احترام در فهرست مرحوم شیخ در حالات این ابی بصیر قال لیس المرادی یکنا ابا بصیر. این ابا بصیر اسمش لیس با سه نقطه، لیس المرادی یا لیس البختری. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، هم از امام صادق روایت نقل میکنه هم از امام موسی بن جعفر. لهو کتاب، دارای کتاب هم هست. اینو مرحوم شیخ در فهرست در وصف او میگه. در مرحوم کشی در کتاب از ابن ابی عمیر نقل میکنه، عن جمیل ابن دراج که دوتا از روات معتبر، قال سمعت ابا عبدالله. این دو بزرگوار میگن از امام صادق شنیدیم که یقول بشر المخبتین، مخبتین رو بشارتشون بدید بالجنه، بشر المخبتین بالجنه. تو قرآن هم داریم، در قرآن فإلهکم إله واحد فله أسلموا و بشر المخبتین. قرآن اینجا روایت امام از آیه اقتباس میکنه. امام به دوستانشون فرمان بشر المخبتین بالجنه. مخبتین کیان؟ یعنی متواضعین. مخبت یعنی اون کسی که حال تواضع عرض کنم که فروتنی داره. اون وقت عنوان میکند مراد امام، مراد من از مخبتین متواضعین که میگم بشارت بهش بهشون بدید این چند نفرن؟ یکی برید ابن معاویه العجلی، دوم ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی، سوم محمد ابن مسلم، چهارم زراره. اینا اربعتون نجبا. از این چهار تا امام تعبیر میکنه که یکشون ابو بصیر. اربعتون نجبا امناء الله على حلاله و حرامه. اینا امین احکام الهی هستن که احکام الهی تو دست اینا امانت امنا هستن. لولا ها اولا، اگر اینها نبودن انقطعت آثار نبوت و اندرست، آثار نبوت از بین میرن. اینان که میان حضور امام صادق و امام باقر و امام کاظم و امثال اینها روایت جمع میکنن برای دیگران نش میدن، کتاب تعلیف میکنن، فرماد اگر اینها نبودن لولا هاولا انقطعت آثار نبوه و اندرست، از مندرس میشد. خب یکی از اینا که امام در بارش اینجور بشر المخبتین، جزء مخبتین هم که بشارت بهش بهشون داده میشن، امناء الله علی حلاله و حرامه و این تعبیر. یکشون ابی بصیر، پس یه همز شخصیت. باز همون کشی نقل میکند که ان ابا بصیر الاسدی احد و من اجمعت الاصابه علی تصدیقه، کسیست که تمام علما اصحاب اجماع دارن علا تصدیقهی و الاقرار له بالفقه، او رو فقیه میدونن، عالم میدونن. خب یه همچه کسی راوی این حدیث، اونی که از امام این روایت رو نقل کند ابا بصیر. قبل از ابا بصیر چند نفر دیگه هستن تو در سند واقع شدن، کل واحدشون در حالات شدن ثقتون. بنابراین سند روایت که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از ابا بصیر، سند صحیح معتبر، اشکالی درش نیست. اما اون سه روایت دیگر که گفتیم برگشت اونها به یک روایت میشه، اونا عرض کنم که یکی از اونها رو یکشون انتخاب میکنیم که در مستدرک نقل میکنه، عن عبد الواحد قال حدثنا احمد بن محمد ابن رباح الزهري قال حدثنا محمد بن العباس ابن عيسى الحسيني عن الحسن بن علي ابن ابي حمزه عن ابي عن مالك بن اعين الجهني عن ابي جعفر الباقر. این سند روایت احمد ابن محمد ابن ریا، یا اولیشون عبدالواحد در حالاتش میگن ثقت، دومیشون احمد ابن محمد ابن ربا در حالاتش میگن ثقتون، سوم محمد ابن العباس ابن عیسی الحسینی، باز در حال در رجال در باره او ترجمهش میگن ثقتون. این سه تا مورد وثوق هست. میرسد به چهارمی، حسن ابن علی ابن ابی حمزه. این حسن نقل میکند از پدرش علی ابن ابی حمزه بطائنی. این دوتا عرض کنم که فی هما ما فی، عجیب و غریب هنینا. یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی است که فرماد این علی ابن ابی حمزه، بله این از واقفیه است، بله از واقفیه است، اینجور نه در ترجمه او اینجور دارد که بله علی ابن ابی حمزه در فهرست مرحوم شیخ اینجور دارد، میفرماد که احد و اومد الواقفه، یکی از ارکان واقفیه است. از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکند که واقفیه کیا بودن؟ مات ابوالحسن علیه السلام، امام موسای کاظم، مات ابوالحسن و لیس من قوامه الا و عند المال الکثیر. امام تو زندان بودن، این وکلای امام موسای کاظم که وجوهات رو مردم بهشون میدادن، سهم امام رو جمع میکردن، امام نبودن، در دسترس نبود که اینا برسونن به امام، پولا پیششون مونده. امام شهید شد، تو زندان شهید شدن. میگه لیس من قوامه الا و عنده مال کثیر، هر کدام از این وکلا اموال زیادی پیششون مونده بود و کان ذلک سبب وقوفه، سبب اینکه اینها واقفی شدند و متوقف شدند و منکر شدند که امام از دنیا رفته شهید شده، گفتن موسی بن جعفر غائب شده، فور شهید نشده، منکر شده، جهد و منکر شدن موت حضرت. و کان عند علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار، این آقای ابن ابی حمزه 30,000 درهم، نه 30,000 دینار پول پیشش جمع شده بود مال امام. امام شهید شدن تو زندان، اینا منکره عرض کنم که شهادت امام شدن، برای اینکه پولا رو بالا بکشن. 30,000 دینار پیش این مونده بود، سبب وقفش، متوقف شدنش بر امام. بگید که امامی بعد نیست، امام غائب از خود امام موسی بن جعفر بعدن ظاهر میشه، اینا رو میگیم واقفیه. توقف کردن به بعد از موسی بن جعفر، اعتقاد به امامت امام رضا پیدا نکرد، این سببشون. پس این از ارکانشون هست و این پول پیشش بود و مطلوب واقفه شد. قال اون وقت امام رضا درباره همین علی ابن ابی حمزه اینجور تعبیر میکنن، قال بعد موته، علی ابن ابی حمزه مرد، خبر مرگشو به امام رضا علیه السلام دادن. امام فرمودن که اقعد علی ابن ابی حمزه فی قبره، وقتی او رو گذاشتن تو قبر رفتن، امام فرمود ملکه نکیرن اومدن او رو نشوندنش، اقعده فی قبره، او رو تو قبر نشوندن و ازش سوال کردن، سؤل عن الائمه، امام رو بگو یکی یکی. این گفت امام رو از امیر المؤمنین تا عرض کنم که موسی بن جعفر شمرد، فرمود حتی انتها الی، امام رضا فرمود تو منتهی شد به من. بعد از موسی بن جعفر امام کیه؟ دیگه قبول نداشت، امامت امام رضا رو قبول نداشت. امام فرمود که فوقف، توقف کرد، جواب نداد. دفعه دوم سوم سوال کردن، جواب نداد. فضرب علی رأسه بضربت امتلأ قبره النار، امام فرمود با ضربتی به سرش زدن نکیرن که قبرش مملو از آتش. این علی ابن ابی حمزه بطاقی است، باز دارد در حالاتش که اشد اعداء امام رضا بود، اشد اعداء امام رضا در زمان حیاتش. خب این راوی این حدیثه با این عرض کنم که وضعی که داره. یکی هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه، پسرش، پسر از پدرش نقل میکنه این روایتو، حسن هم اونم یکی از واقفیه است. پس این دو برای اون ستر شخصی که در سند روایت بودن موثوقون به بودن، ثقه بودن، اما این دوتا در این سند از اومد واقفه هستن و اعتباری به این سند نیست. پس دو روایت اینجا داشتیم، یکی روایتی که مرحوم کلینی نقل میکند، اون روایت صحیح معتبر ابوبصیر ناقل او هست، و این روایت که گفتیم یکی از اون سه روایت هست، این از نظر سند اعتبار نداره. بنابراین ما میمونیم و یک روایت و اون از نظر سند صحیح هست، از نظر دلالت روشن، چهار تا تبدیل شد به یه روایت.
شما از نظر دلالت روشن احتمال تقیه درش وجود
نه نه، حالا میگیم روشن از نظر عبارت، حالا جواب میدیم. از نظر عبارت فرماد کل رایت، خیلی عبارت روشنه، هر پرچمی برافراشته بشد قبل از قیام امام زمان صاحبها طاغوت. سند سند معتبر، دلالت دلالت روشن. حالا ببینیم با این حدیث با چی کار کرد؟ آیا درسته؟ یعنی واقعا باید بپذیریم که هر پرچمی برافراخته شد، هر کس قیام کرد در از زمان امام صادق تا حالا، تا زمان برسد زمان امام زمان، هیچ کس حق این که قیامی بکنن تشکیل حکومت برای حکومت حق ندارد، آیا این عبارت درسته؟ این اصل روایت که مهمترین دلیلی است که آیون دارن به این روایات تمسک میکنن. این حالا از جهاتی ما بهش اعتراض داریم. بله بله، در اون زمان قیام هایی که می شده در اون زمان
خارج از خود ائمه دیگه.
بله بله، مثلا همون گفتیم زید ابن علی ابن اینا قیام کردن در اونجا، اینا همه رو رد میکنه، با اینکه اونا را امام تأیید کرده، امام صادق، امام معناش
این باشه که هر قیامی بدون اذن امام معصوم باشه.
خب حالا این روایت که اونا ندارد که
داره.
حالا این روایت تأکید
بر حکومیت داره.
بله، حالا این را چه جور باید جواب بدین؟ بذارید جوابش ان شاء الله برای بحث بعدی ان شاء الله چند تا جواب بدیم که خیلی روشن رد میشه. این
واقعیه، چون واقعیه اعتقاد به غیبت امام خودشون امام صادق باشه دارن، پس امام زمانش هم با امام زمان ما
فرق میکنه.
بله، پس جهت فسادش لابد همین بحث فرق در اعتقاد به اصل امام زمان،
یعنی اصل اینا هفت امامی هستند در حقیقت.
بله دیگه،
هفت تا امام رو قبول
کردن، یعنی امامی که پرچم داشته باشه امام
سید کاظم. بله بله، اونا اونجور هستند، هفت امامی هستند. خب و صلی الله علیه و سلم.